داستان یک هلو و هزار هلو نوشته صمد بهرنگی. بغل ده فقیر و بیابی باغ بزرگی بود، آباد آباد، پر از انواع درختان میوه و آب فراوان. باغ چنان بزرگ و پردرخت بود که اگر از این سرش حتی با دوربین نگاه میکردی اون سرش رو نمیتونستی ببینی. چند سال پیش ارباب ده زمین ها رو تکه تکه کرده بود و فروخته بود به روستاییان، اما باغ رو برای خودش نگه داشته بود. البته زمین های روستاییان هموار و پردرخت نبود، آب هم نه. اصلا ده یک همواری بزرگ در وسط دره داشت که همون باغ اربابی بود و مقدار زمین های ناهموار در بالای تپه‌ها و سرازیری دره‌ها که روستاییان از ارباب خریده بودند و گندم و جو دیمی می‌کاشتند. خلاصه از این حرفا بگذاریم که شاید مربوط به قصه ما نباشه. دو تا درخت هلو هم توی باغ رویده بودند، یکی از دیگری کوچکتر و جوانتر. برگ‌ها و گل‌های این دو درخت کاملا مثل هم بودند، به طوری که هر کسی در نظر اول میفهمی که هر دو درخت یک جنسن. درخت بزرگتر پیوندی بود و هر سال هلوهای درشت و گلگون و زیبایی می آورد، چنان که به سختی توی مشجا می گرفتند و آدم دلش نمی آمد اونها رو گاز بزنه و بخوره. باغبون می گفت درخت بزرگتر رو یک مهندس خارجی پیوند کرده که پیوند رو هم از مملکت خودشون آورده بود. معلومه که هلوهای درختی که اینقدر پول بالاش خرج شده باشه چقدر قیمت داره. دور گردن هر دو درخت روی تخت پاره‌ای دعای ونگکات آویزون کرده بودن که چشم زخم نخورن. درخت هلوی کوچکتر هر سال تقریبا 1000 گل باز میکرد، اما یه هلو نمیرسوند. یا گلهایش میریخت یا هلوهایش رو نرسیده زرد میکرد و میریخت. باغبون هر چه از دستش برمی آمد برای درخت کوچکتر می کرد، اما درخت هلوی کوچکتر اصلا عوض نمی شد. سال به سال شاخ و برگ زیادی می داد، اما یک هلو برای درمان هم که شده بود باز نمی کرد. باغبون به فکرش رسید که درخت کوچکتر رو هم پیوندی کنه، اما درخت باز هم عوض نشد. انگار بنای کار رو به لج و لجبازی گذاشته بود. عاقبت باغبون به تنگ اومد، خواست حقه بزنه و درخت هلوی کوچکتر رو بترسونه. رفت اره آورد و زنش رو هم صدا کرد و جلوی درخت هلوی کوچکتر شروع کرد به تیز کردن دندانه های اره. بعد که اره حسابی تیز شد عقب عقب رفت و یک دفعه خیز برداشت به طرف درخت هلوی کوچکتر که مثلا همین حالا تو رو از بیخوبان اره میکنم و دور میندازم تا تو باشی دیگه هلوهایت رو نریزی. باغبون هنوز در نیمه راه بود که زنش از پشت سر دستش رو گرفت و گفت هرگه من دست نگه دار، من به تو قول میدم، قول میدم که از سال آینده هلوهاش رو نگه داره و بزرگ کنه. اگه باز هم تنبلی کرد اون وقت دوتای سرش رو میبریم و میندازیم توی تنور که بسوزه و خاکستر بشه. این دوز و کلک و ترسوندن هم رفتار درخت رو عوض نکرد. لابد همه تون میخواید بدونید درخت هلوی کوچکتر حرفش چه بود و چرا هلویش رسیده نمی کرد. بسیار خوب، از اینجا به بعد قصه ما خود شرح همین قضیه خواهد بود. گوش کنید، خوب گوشاتون رو باز کنید که درخت هلوی کوچکتر می خواد حرف بزنه. دیگه صدا نکنید، ببینیم درخت هلوی کوچکتر چی میگه. مثل اینکه سرگذشتش رو نقد میکنه. ما 100 تا 150 تا هلو بودیم، توی سبدی نشسته بودیم. باغبون سر و ته سبد و کنارهای سبد رو برگ درخت مو پوشونده بود که آفتاب پوست لطیفمون خوش نکنه و گرد و غبار روی گونه های قرمزمون نشینه. فقط کمی نور سبز از میون برگای نازک مو داخل می شد و در اونجا با سرخی گونه هامون قاطی می شد. منظره دلانگیزی درست می کرد. باغبون ما رو صبح زود آفتاب نزدی چیده بود. از این رو تن هممون خنک و مرطوب بود. سرمای شبهای پاییزی هنوز توی تنمون بود و گرمای کمی از برگهای سبز میگذشت و تو میامد، به دل هممون میچسبید. البته ما همه فرزندان یه درخت بودیم، هر سال همون موقع باغبون هلوهای مادرم رو میچید، توی سبد میکرد و میبرد به شهر. اونجا میرفت در خونه اربابو میزد، سبد رو تحویل میدید و به ده برمیگشت. مثل حالا داشتم میگفتم، میگفتم که ما 100 تا 150 تا هلوی رسیده و آبدار بودیم. از خودم بگم که از آب شیرین و لذیذی پر بودم، پوست نرم و نازکم انگار میخواست بترکه. قرمزی طوری به گونه هم دویده بود که اگر من رو میدیدی خیال میکردی حتما از برهنگی خودم خجالت میکشم، مخصوصا که سر و برم هنوز از شبنم پاییزی تر بود، انگار آب تنی کرده باشم. حسی درشت و سفتم در فکر زندگی تازهی بود. بهتره بگم خود منم به زندگی تازهی فکر میکردم. هسته من جدا از من نبود. باغبون من رو بالای سبد گذاشته بود که در نظر اول دیده بشم. شاید به این علت که درشتر و آبدارتر از همه بودم. البته تعریف خودم رو نمی کنم. هر هلویی که مجال داشته باشه رشد کنه و بزرگ بشه و برسه درشت و آبدار خواهد شد. مگر هلوهایی که تنبلی می کنن و برای به کرمهایی رو میخورن و به اونها اجازه میدن که داخل و پوست و گوستشون بشه و هستشون رو بخورن. اگر همونطوری که توی سبد نشسته بودیم پیش ارباب میرفتیم، قسمت دختر عزیز دردونه ارباب میشدم. دختر اربابم یه گاز از گونم میگرفت و منو دور میداخت. آخه خونه ارباب مثل خونه سایبلی و پولاد نبود که یه دونه زردالو و خیار و هلو از درش وارد نشده باشه. در صورت که باغبون نقل میکنه که ارباب برای دخترش از کشورهای خارجه میوه وارد میکنه، سفارش میکنه با طیاره برای دخترش پرتقال و موز و انگور حتی گل بیارن. البته برای این کارها مثل ریگ پول خرج میکنن. حالا خودت حساب کن ببین پول لباس و مدرسه و خوراک و دکتر و پرستار و نوکر و اسباب بازی ها و مسافرت ها و گردش های دختر ارباب چقدر میشه. تو بگو هر ماه 1000 تومان. بازم کم گفتی. از مطلب دور افتادم. باغبان سبد در دست از خیابان وسطی باغ میگذشت که یه دفعه زیر پاش لانه موشی خراب شد و به طوری که کم مونده بود باغبان به زمین بخوره. اما خودش رو سر پا نگه داشت. فقط سبد تکانی خورد و در نتیجه من لیس خوردم و افتادم روی خاک. باغبان منو ندید و گذاشت رفت. حالا دیگه آفتاب توی باغ پهن شده بود. خاک کمی گرم بود اما آفتاب خیلی گرم بود. شاید هم چون تن من خونک بود خیال میکردم آفتاب خیلی گرم بود. گرما یواش یواش از پوستم گذشت و به گوشتم رسید. شیره تنم هم گرم شد. اون وقت گرما رسید به هستم. کمی بعد حس کردم دارم تشنه میشم. پیش مادرم که بودم هر اختشنم می شد ازش آب می نوشیدم و خورشید را نگاه می کردم که بیشتر بر من بتاب و بیشتر گرمم بکنه. خورشید بر من می تابید، گونه هم داغ می شدن. من از مادرم آب می میگیدم، غذا می خوردم و شیره تنم به جوش می آمد و هر روز درشتر و درشتر و زیباتر و گلگونتر و آبدارتر می شدم و قرمزی بیشتری توی رگهای صورتم می دوید و سنگینی می کردم و بازی مادرم رو خم می کردم و تاب می خوردم. مادرم می گفت دختر خوشگلم، خودت رو از آفتاب ندوست، خورشید دوست ماست، زمین به ما غذا می ده و خورشید اون رو می پسه. به علاوه خوشگلی تو از خورشیده. ببین ببین اونایی که خودشون رو از آفتاب می دوزن چقدر زردن بو استخونیه. دختر خوشگلم، بدون که اگر روزی خورشید از زمین قهر کنه و بر اون نتابه، دیگه موجود زنده‌ای به روی زمین نخواهد موند، نه گیاه نه حیوان. از این رو تا میتونستم تنم رو به آفتاب میسپردم و گرمای خورشید رو میمیکیدم و در خودم جمع میکردم و میدیدم که روز به روز قوتم بیشتر میشه. همیشه از خودم میپرسیدم اگر روزی کسی خورشید رو برنجونه و خورشید از ما قهر کنه ما چه خاکی به سر بکنیم؟ عاقبت جوابی پیدا نکردم و از مادرم پرسیدم مادر، اگر روزی کسی خوشت خانم رو برنجونه و خوشت خانم از ما قهر کنه، ما چی کار کنیم؟ مادرم با برگ‌های از غبار روی گونه‌هام رو پاک کرد و گفت: چه فکرایی میکنی؟ معلوم میشه تو دختر باهوشی هستی. میدونی دخترم، خوشید خانم به خاطر چند نفر مردم آزار و خودپسند از ما قهر نمیکنه. فقط ممکنه روزی یواش یواش نور و گرماش کم بشه و بمیره. اون وقت ما باید به فکر خورشید دیگه ای باشیم، و الا در تاریکی میمونیم و از سرما یخ میزنیم و میخشکیم. راستی کجای قصه بودم؟ آها، داشتم میگفتم که گرما به هستم رسید و تشنه شدم. کمی بعد شیره تنم به جوش اومد و پوستم شروع کرد به خوش شدن و ترک برداشتن. مورچه سواری دوان دوان از راه رسید و شروع کرد به دوروبر من گردیدند. وقتی که از سبد به زمین افتاده بودم، پوستم از جای ترکیده بود و کمی از شیرم به بیرون ریخته بود و جلوی آفتاب سفت شده بود. مورچه سوار نیشایش رو توی شیره فرو کرد و کشید، بعد ول کرد. مدتی به جای نیشایش خیره شد و بعد دوباره نیشایش رو فرو کرد و شاخکایش رو راست نگه داشت و پاهایش رو به زمین فشرد و چنان محکم شروع کرد به کشیدن که من به خودم گفتم الان نیشایش از جا کنده میشه. مورچه سوار کمی دیگر زور زد، عاقبت تیکه از شیره سفت شده رو کند و خوشحال و دوون دوون از من دور شد. همین موقع ها بود که صدایی شنیدم. دو نفر از بالای دیوار توی باغ پریدند و دوان دوان به طرف من اومدند. صاحب علی و پولاد بودند. اومده بودند شکمی از نیوه سیر بکنند. مثل اون یکی روستاییان هیچ ترسی از تفنگ باغون نداشتند. اون یکی روستاییان هیچ وقت قدم به باغ نمیذاشتند. اما پولاد و صاحب علی همیشه پابرنه با یه شلوار پاره وصله‌دار توی باغ ولو بودن. باغون حتی چند دفعه پشت سرشو گلوله در کرده بود، اما پولاد و صاحب علی در رفته بودن. اون موقع هر دو 7-8 ساله بودن. خلاصه اون روز دوون دوون اومدن از روی من پریدن و رفتن به سراغ مادرم. کمی بعد دیدم دارن برمیگردن، اما اوقاتشون بدجوری تلخه. از حرف زدنهایشون فهمیدم که از دست باغبون عصبانیه. پولاد میگفت: دیدی؟ این هم آخرین میوه باغ که حتی یه دونش قسمت ما نشد. سابلی گفت: آخه چی کار میتونستیم بکنیم؟ یه ماه آزگاره که این نرخر تفنگ به دست گرفته نشسته در پای درخت، تکون نمیخوره. پولاد گفت: پدر سگ لعنتی، حتی یه دونه برای ما نذاشته. آخ که چقدر دلم میخواست یه دونه از اون آبدارایش رو زورکی توی دهانم میتپوندم. یادت میاد سال گذشته چقدر هلو خوردیم؟ سالولی گفت: انگاری ما آدم نیستیم، همه چیز رو دونه دونه میچینن میبرن تحویل میدن به اون مرتیکه پدرسگ که حرومش کنه. همش تقصیر ماست که دست روی دست گذاشتیم و نشستیم و میذاریم که ده رو بچاپن. پولاد گفت: میدونی سالولی، یا باید این باغ مال ده باشه یا من همه درخت رو آتیش میزنم. سالولی گفت: دوتایی میزنیم. پولاد گفت: بی غیرتم اگه نزنم. سابلی گفت: بچه پدرمون نیستیم اگه نزنیم. بچه ها چنان عصبانی بودند و پایشون رو به زمین میکوبیدن که یه دفعه ترسیدم نکنه لگدم کنن، اما نه نکردن. درست جلوی رویشون بودم که خاری به پای پولاد فرو رفت. پولاد خم شد خار رو در بیاره که چشمش به من افتاد و خار پاشو فراموش کرد. من رو از زمین برداشت و به ساولی گفت: نگاه کن ساولی. بچه ها من رو دست به دست می دادند و خوشحالی می کردن. دلشون نمی‌آمد که من رو همین جوری بخورن. من خیلی گرم بودم، دلم می خواست من رو خنک بکنن بخورن که زیر دندوناشون بیشتر مزه کنم. دست های پرچروک و پینه بستهشان پوستم رو می خراشید، اما من خوشحال بودم چون می دونستم که منو تا آخرین ذره با لذت خواهن خورد و پس از خوردن لبها و انگشتهایشان رو خواهن می کید و من روزها و هفته ها زیر دندونشون مزه خواهم کرد. صاحب علی گفت: پولاد، شرط میکنم تا حالا همچین هلوی درشتی نایده بودی. پولاد گفت: نه که نایده بودم. صاحب علی گفت: بریم کنار استخر خونکش کنیم بخوریم، خوشمزه تره. من رو چنان با احتیاط می بردن که انگار تنم رو از شیشه نازکی ساخته بودن و با یک تکون می افتادم و می شکستم. کنار استخر سایه و خونک بود. بیدها و نارونهای پیوندی چنان سایه خونکی انداخته بودن که من در نفس اول خونکی رو حتی در هستم حس کردم. من رو با احتیاط توی آب گذاشتن و چهار دست کوچک و پینه بستهشان را جلوی آب گرفتن که من را نبرد توی استخر بیندازد. آب حسابی یخ بود. کمی که نشستن پولاد گفت: صاحب علی. صاحب علی گفت: ها بگو. پولاد گفت: میگم این هلو خیلی قیمت داره ها. صاحب علی گفت: آره. پولاد گفت: آره که حرف نشد، اگه میدونی بگو چند. صاحب علی فکر کرد و گفت: من هم میگم خیلی قیمت داره. پولاد گفت: مثلا چقدر؟ صاحب علی باز فکر کرد و گفت: اگه حسابی سردش بکنیم، حسابی ها، هزار تومن. پولاد گفت: پول ندیدی خیال میکنی هزار هم شد پول. صاحب علی گفت: خب تو که ماشاءالله سر خزانه نشستی بگو چند. پولاد گفت: 100 تومن. صاحب علی گفت: 1000 که از 100 بیشتره. پولاد گفت: تو بمیری، من که از خودم حرف در نمیارم، از پدرم شنیدم. صاحب علی گفت: اگر اینجوریه شاید هم هر دو یکی باشه، منم از خودم حرف در نمیارم، از پدرم شنیدم. پولاد من رو یواشکی لمس کرد و گفت: دستایم یخ کرد، به نظرم وقتشی که بخوریم. صاحب علی هم من رو با احتیاط لمس کرد و گفت: آره سرده سرده. اون وقت من رو از آب در آورد. از آب که در آمدم بیرون رو گرم حس کردم. حالا دلم میخواست من رو زودتر بخورن تا نشون بدم که لذیذتر از اون هستم که خیال میکنن. دلم میخواست تمام قوت و گرمایی رو که از خورشید و از مادرم گرفته بودم به تن این دوتا بچه روستایی برسونم. در حالی که پولاد و صاحب علی برای خوردن من تصمیم میگرفتن، من توی این فکر رو بودم که در عمرم چند دفعه حال به حال شدم، چند دفعه دیگر هم خواهم شد. به خودم میگفتم روزی ذره های بدنم خاک و آب بودن، بعضی هاشون هم نور خورشید. مادرم اونها را کم کم از زمین میمیکید و تا نوک شاخه هاش بالا می آورد. بعد مادرم گنچه کرد، بعد گل کرد و یواش یواش من درست شدم. من ذره های تنم را کم کم از تن مادرم میکیدم و با ذره های نور خورشید قاطی کردم تا هسته و پوست و گوشتم درست شد و شدم هلوی رسیده و آبدار. اما حالا پولاد و صاحب علی من رو میخورن و مدتی بعد ذره های تن من جزو گوشت و مو و استخون بدن اونها میشه. البته اونها هم روزی خواهند مرد. اون وقت ذره های تن من چی میشن؟ بچه ها تصمیم گرفتن من رو بخورن. صاحب علی من رو داد به پولاد و گفت: یه گاز بزن. پولاد یه گاز زد و من رو داد به صاحب علی و خودش شروع کرد لبهایش رو میکیدن. صاحب علی هم یه گاز زد و من رو داد به پولاد. همونطوری که به خودم گفته بودم زیر دندونشون خیلی مزه کردم. حالا گوشت تن من از بین میرفت، اما هستم در فکر زندگی تازه‌ای بود. یک دقیقه بعد از هلویی به نام من اثری نمیموند، در حالی که هستم نقشه میکشید که کی و چجوری شروع به رویدن کنه. من در یک زمان معین هم میمردم و هم زنده میشدم. آخرین دفعه پولاد من رو توی دهانش گذاشت و آخرین ذره گوشتم رو میکید و فرو برد و وقتی من رو دوباره بیرون آورد دیگر هلو نبودم. هسته زنده بودم که پوسته سختی داشتم و تویش تا تخم زندگی تازه را پنهان کرده بودم. فقط احتیاج به کمی استراحت و خاک نمناک داشتم که پوستم رو بشکفتم و برویم. وقتی بچه ها انگشت ها و لپایش رو چند دفعه میکیدن، پولاد گفت حالا چی کار کنی؟ سایوالی گفت بریم توی آب. پولاد گفت هستش رو نمیخوری؟ سایوالی گفت براش نقشه‌ای دارم، بذار باشه. پولاد من رو گذاشت در پای درخت بیدیو و عقب عقب رفت و خیش برداشت و خودش رو به پشت انداخت توی آب، در حالی که زانوماش رو توی شکمش جمع کرده بود و دستایش رو دور آنها حلقه بسته بود. یه لحظه رفت زیر آب، دست و پایی زد و سر و پایی زد و لای و لجن تای آب از اطرافش بلند شد. آب تا زیر چانهش می رسید. خزه‌های روی آب از سر و گوش و صورتش آویزان بود. سایوالی گفت پولاد روز رو بکن اونور. پولاد گفت شلوارت رو در میاری؟ سایوالی گفت آره، میخوام پدرم نفهمه باز اومدیم شنا کنیم، کتکم میزنه. پولاد گفت هنوز که تا ظهر بشه برگردیم به خونه خیلی وقت داریم. سایوالی گفت مگه خورشید بالای سرت رو نمیبینی؟ پولاد دیگه چیزی نگفت و رویش رو اون برکرد. وقتی صدای افتادن سایوالی در آب شنیده شد، پولاد رویش رو برگردوند و اون وقت شروع کردن به شناب کردن و زیر آبی زدن و به سر صورت یکدیگر آب پاشیدن. بعد هر دو گفتن بی وقته، بیرون اومدن. پولاد پاچه‌های شلوارش رو چند دفعه چلاند و اون وقت من رو هم از پای بید برداشتند و راه افتادن. از دیوار ته باغ بالا رفتند و پریدن به اون ور. خانه های ده دورتر از باغ اربابی بود. پولاد گفت خب، گفتی که براش نقشه ای داری. سایوالی گفت سایه که پهن شد میاییم صدایت میکنم و میریم بالای تپه مینشینیم، برات میگم چه نقشه ای دارم. کوچه های ده خلوت اما از مگس و بوی پهن پر بود. سگ گنده ای از بالای دیواری پرید جلوی پای ما. پولاد دستی به سر و روی سگ کشید و خم شد و رفت به خونه شون. سگ هم به دنبال او توی خونه تپید. کوچه سر بالا بود، چنان که کمی اونورتر کف کوچه با پشت بام خانه پولاد یکی میشد. سایوالی از همون پشت بام ها راهش رو کشید و رفت. چند خانه اونورتر خانه خودشان بود. من رو توی مشتش فشرد و جستد توی حیات خونهشون و پایش رو تا زانو. کوچه سر بالا بود، چنان که کمی اونورتر کف کوچه با پشت بام خانه پولاد یکی میشد. سایوالی از همون پشت بام ها راهش کشید و رفت. چند خانه آن برتر خانه خودشان بود. من رو توی مشتش فشرد و جسد توی حیات خانهشان و پایش تا زانو رفت توی سرگین خیس و نرمی که مادرش یک ساعت پیش اونجا ریخته بود و سایوالی خبر نداشت. مادرش به صدا افتاد، سرش رو از سوراخ خانه بیرون کرد و گفت سایوالی زود باش بیا، برای پدرت یه لقمه نان و آب ببر. سایوالی من رو برد به طویله و در گوشه‌ای توی پهن سوراخی کند و من رو چال کرد. دیگه جز سیاهی و بوی پهن چیزی نفهمیدم. نمیدونم چند ساعتی اونجا موندم. بوی تند پهن کم مونده بود که خفه‌ام کنه. عاقبت حس کردم که پهن از رویم برداشته میشه. سایوالی بود. من رو در آورد و یکی دو دفعه وسط دستایش مونید و به شلوارش کشید تا تمیز شدم. از همان راهی که آمده بودیم رفتیم تا رسیدیم پشت بام خانه پولاد. مادر و خواهر پولاد پشت بام تاپاله درست میکردن و با زن همسایه حرف میزدن که تاپاله های خشک را از دیوار میکند و تلمبار میکرد. سایوالی از مادر پولاد پرسید که پولاد کجاست؟ مادر پولاد گفت که پولاد بزه رو برده به صحرا، در خانه نیست. پولاد را سر تپه پیدا کردیم. بوز سیاهشون رو ول کرده بود پشت تپه چرا میکن و خودش با سگش چشم به راه ما نشسته بود. من ناگهان ملتفت شدم که رنگ پوست پولاد و سایوالی درست مثل پوسته من است. هر دو از بس برهنه جلوی آفتاب راه رفته بودن که سیاه سوخته شده بودن. پولاد با بی‌صبری گفت خب نقشت رو بگو. سایوالی گفت میخوای صاحب یه درخت هلو بشی؟ پولاد گفت مگه دیوونم که نخوام. سایوالی گفت پس بریم. پولاد گفت بزه را چی کار کنم؟ سایوالی گفت ولش میکنیم توی خونه. پولاد گفت مادرم گفته تا خورشید ننشسته برش نگردونم. سالولی گفت پس سگه رو میذاریم پیش بوزه. پولاد دستی به سر گوش سگ کشید و گفت بوزه رو میپایی تا من برگردم. خب ما ستایی دوان دوان رفتیم تا رسیدیم پای دیوار باغ. سالولی گفت بپر بالا. پولاد گفت دیگه نمیخواد نقشت رو پنهان کنی، خودم فهمیدم، میخواییم هسته هلومون رو بکاریم. سالولی گفت درسته، هسته من رو پشت تل خاکی که ته باغ ریخته میکاریم. اون وقت چند سالی که گذشت ما خودمون صاحب درخت هلویی هستیم، خودت که میفهمی چرا جای دیگه نمیخواییم بکاریم. پولاد گفت سر تپه توی سنگ ها که درخت هلو روش نمیکنه، درخت آب میخواد، خاک نرم میخواد. سالولی گفت حالا مثل آخون مرثیه نخون. من رفتم بالا ببینم باغبان بر نگشته باشه. باغبان هنوز از شهر بر نگشته بود. پولاد و سالولی در یک گوشه خلوت باغ پشت تل خاکی زمین رو کندند و من رو زیر خاک کردند و دستی روی من زدند و گذاشتند و رفتند. خاک تاریک و مرطوب من رو بغل کرد و فشرد و به تنم چسبید. البته من هنوز نمیدونستم برویم. مدتی وقت لازم بود تا قدرت رویش پیدا کنم. از سرمایی که به زیر خاک راه پیدا می کرد فهمیدم زمستان رسید و برف روی خاک را پوشانده است. خاک تا نیم وجبی من یخ بست، اما زیر خاک آنقدر گرم بود که من سردم نشود و یخ نکنم.
Thank you.